الان نمیتونم بگم، الان دقیقا نمیتونم بیان بکنم، تو ذهنم حضور ذهن ندارم، الان نمیتونم عرض کنم دیگه، حالا کی بوده الان اصلا بحثشم کرده، اما الان تو ذهنم نمیاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و رسول الله علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشترکین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد دیگه، حالا چون اون بحثش مقداری طولانی بود، فقط به این مقدار که اینا شروطی رو در باب عقد آوردن، چون مخواستم یه نکته ای بود که در بعضی عبارات ما یکی شرط فاسد رو که آورده، ما یونافی مختزل عقد، یکی این کلمه یونافی مختزل عقد بود که شرط اولش بود صفحه 183، یکی هم لعنها تفوت مقصود من المزاربه و هو ربه، که مقصود از مزاربه ربهه، این از بین میبره. این نکته در کلمات ناینی هم آمده، من این مقدارشون ما بین این دوتا جهات به اصطلاح حاصل. حالا دیگه بقیه بحثاش رو آقایون مراجعه کن، چون اون خیلی طولانی میشه واقعا اون بحثا رو متعرض بشه. یه مطلبی هم دیروز راجع به اون قصه اون قرضی بود که اون گرفته بودن و بعد ایشون گفت اجل تو مزاربتن قرازن، که اون عبارت خوندیم. انصاف قصه البته عرض کردیم که یک احتمال داره که به این باشه که تابع قصد گرفته، لکن بعد که عباراتی که آیان خوندن، این قرضی که ایشون گرفت، این قرضی رو که عبدالله و عبدالله گرفته بودن، این معلوم شد که از ابو موسی به عنوان والی عراق بوده و فرمانده بوده و از بیت المال داده. این احتمالاً یک حکم حکومتی به اصطلاح اون کرده جعل و مضاربتن، نه اینکه واقعاً تابع اون قصه قصد و اینها باشه که من دیروز گفتم. یعنی ایشون میگه خیلی خوب، ایشون اول نظرش این بود که کل مال رو بگیره، کل ربح رو بگیره، بعد گفت خیلی خوب چون زحمت کشیدین، پول رو آوردین تا مدینه و اینجا فروختین و اینها، نصف سودش مال شما، نصف دیگهش مال بیت المال، من میگیرم برای بیت المال. احتمالاً این باشه، حالا چون ما دیروز ازش یک استظهار خاصی کردیم، این احتمالاً باشه، چون اینا احکام ولایی است، اینا ربطی به قواعد اولیه نداره. معروفه که خود عمر این بحثی داره که مرحوم امینی در جلد ششم با عنوان اشکالات بر عمر، یکیشم این مشاطرت و اموال العمال، مشاطره کلمه شطر، یکی از کارهایی که اون کرد از اموال عمال، مثلا گفت شما ثلث مالتو بده به اون، نامنش به والی مثلا اهواز، ثلث این اموالی که خود جمع کرده در این مدت ولایت بده، که بعد تو بعدشون گفتن که اینا مردم من هدیه دادن، گفت اگه تو خونه نشسته بودی هدیه برات می‌آوردن، این هدیه به خاطر قرض، این که مشاطره، این یکی از مطالبی که هست، این که ایشون به چه حقی میاد اموال شخصی عمال و والیان خودش رو میگه، این درباره او ذکر شده و با عنوان یه حکم حکومتی است که ایشون مثلا میاد مشاطره اموال. البته در یک روایت ما داره که اون مرده که حضرت زهرا اهانت کرد، اون که بود قنفس، حضرت فرمودن که از اموال او چیزی نگرفتن، اونم یه روایت داره. علای حالن این راجع به بحث شروط رو و این شرطی رو که ما الان عرض کردیم، غیر از حالا روایت عبدالله بن عباد، جزو شروط صحیحه گنده. مطلب دیگری که در اینجا ایشان داره در صفحه 165 در یک فصلی داره که این خود مسئله ما، حالا اون مقدماتش بود، اذا تعدى المضارب و فعل ما ليس له فعله، این محل ما نحن فی الان اینه، گفته بود این کار نکن و انجام داد، او اشترا شیئا نها عن شرائه فهو ضامن، بله للمال، اینم تو روایات ما داره، فان هلک فهو علیه، اینم ما داریم، ضامن مراد این است که هلاک مال بشه، فی قول اکثر اهل العلم، در قول، وقتی این تعبیر قول اکثر اهل العلم معلوم مرادش چیه؟ یعنی در این مطلب روایتی نیست از رسول الله، لکن علما اختیارشون اینه. فی قول اکثر اهل العلم ایشون انتخاب میکنه. روی ذالکه ان ابی هریره، این معلوم میشه این مسئله از عهد صحابه واقع شده. عرض کردیم قبل از اسلام مضاربه در مکه کاملا رایج بود، یعنی اصولا یکی از هم موارد درآمد اهل مکه مضاربه بود اصلا، مخصوصا دو تا کاروان بزرگ مکه که خیلی هم سنگین بود، تابستان به شام میرفتن، زمستان به یمن، رحلت شتا و صیف در خود قرآن آمده اینقدر این اهمیت داشت. دقت میفرمایید؟ پس بنابراین از صحابه و حکیم ابن حزام، حکیم ابن حزام چون به اصطلاح مهمترین ثروتمند مکه بود، به نظرم پسر این برادر نمیدونم، حالا من یک بابای نسبت ایشون ندارم، به نظرم حضرت خدیجه عمه ایشان بود، پسر عمه ایشان، پسر عمه حضرت، نگاه که حکیم ابن حزام به نظرم حضرت خدیجه عمه ایشان بود. اون وقت چون ایشان تاجر معروفی بود خیلی، بعدم مسلمان شد، بعضی از احکام رو رسول الله به ایشان، من انشاءالله این مطلب رو بعدها جای دیگه توضیح میدم، توضیحاتی که در مسئله هست، یکیش هم همین لا تبع ما لیس عندک، اینه به حکیم ابن حزام گفت. عمه بود، عمه ایشان این پسر عمهش بود، پسر دایش بود یا اون عمهش، فراموش میکنم، یا بالاخره با ذهن زیاد که فکر کردم فکرم آنده که عمه ایشون، خود حضرت خدیجه هم خیلی اموال داشته. در حکم ابن حزام نوشتن که در روز عید به اصطلاح قربان، عید اضحا، به نظر مجموعا یا گاهی روزها 1000 عبد آزاد میکرد در یک روز، و گردنش هم چیز آزون کرد، چون آقا چی نوشتن در استیاب اینا در شرح حالش نوشتن، مثلا حالا اتقان لوجه الله نیدم، حالا عتیق و حکم ابن حزام، خب خیلیه، 1000 عبد یا مجموعاً در ایام ازها 1000 عبد ایشان آزاد کرده. علی حالن چون ایشان یک تاجری بود، یکی از کارهایی که عرض کردیم توی تجار میکردن همین بود، همین یکیش این مضاربه بود که اینجاست، یکیش هم لا تبع مال سندک، چون گاهگاهی مثلا میامد به یک آقایی میگفت که مثلا این چای چند میخری؟ میگفت کیلویی مثلا 10,000 تومان، وقت رفیق داشت بهش مثلا 100 کیلو از این چای میفروخت، ازش فرض کن 1,000,000 تومان میگیره، میرفت از رفیقش همون چای میخرید به 900,000 تومان، 1,000 تومان سود، 100,000 تومان سود. این لا تبع مالیس دلالی نیست، نه، یعنی هنوز چیزی رو نخریده میفروختش، این پیش فروش رسم اصلا متعارف بود، الانش هم هست، عده این رو سوال میکنن، اصلا هیچی پولم نداره، اصلا ما اشخاص میبینیم هیچی نداره، میره تو بازار، میره یک جایی مثلا میکنن، آقا میگه من چای کیلو 9 تومان میفروشم، میره تو بازار میگه، میگه آقا من 10 تومان میخرم، بهش میفروشه پولی میگیره، میگه ده میرم میارم، میره از اون آقا 9 تومان میخره. این لا تبع ما لیس عندک خطاب با حکیم ابن حزام مال اینه، روشن شد؟ لا تبع ما لیس عندک، این شد چون بحث فضولی هست، انشاءالله خواهیم گفت که مهمترین دلیل کسانی که گفتن فضولی باطله همینه، لا تبع ما لیس عندک، این لا تبع ما لیس عندک حکیم ابن حزام مال بحث فضولی هم هست. وقت در اینجا هم باز به حکیم ابن حزام میگفته این باطله، چرا؟ چون ایشون مضاربه میکرد، میگفت شما اگر رفتی توی صحرا نرو، تو صحرا دوز هست، مار هست، چینه هست، چنان هست، از جاده برو، از جاده خارج نشو. خب این گاهی اوقات فکر میکرد از جاده خارج به میان بر بره، به جایی که از جاده رسمی بره از این میره که زودتر برسه به اون طرف، این میگه آقا این کار نکن، پول منو میگیری میره اونجا خرج میکنی، از جاده خارج نشو، این بطن واد یعنی این، یعنی از جاده خارج نشو برای اینکه میان بر بری راه سریعتر برسی. و حالا این کار کرد، دوز آمد اموال برد، این حکم از اون گفت بله این تو زامنی، احتمالا نیدم اینجا ابن حزم نیدم من اگر آقایون اینجا ابن حزم باشه در باب مضاربه، یعنی ظاهرا دیدم یادم رفته چون قبل از ایام مرض بود، مرضم که اضافه بر قضا کرد. به نظرم ابن حزم ادعای اجماع صحابه میکنه، به نظرم، حالا نمیتونم الان چیزی رو بگم در اینجا، چون ابی هریره حکیم ابن حزام و ابی قلابه و نافع که مولای عبدالله بن عمر، غلام عبدالله بن عمر، عرض کردم یکی از چهرهای تأثیرگذار در فقه مدینه متاسفانه همین نافع مولا عبدالله بن عمره. عجیبی نیه، روایت داریم که امام باقر خطاب بود گفتن کذبت، تو دروغ میگی. و نافع و ایاس، ایاس از قضات معروف اسلامه، شعبی به اصطلاح اسماعیل بن مهرانشیه، نخعی ابراهیم عبیل چیز نخعی، حکمه نعطیبه به اصطلاح حماد، دوتا حماد داریم، مالک. خیلی عجیبه ها، با این که روایت نبوده اکثر اهل علم دقت کنید گفتن زامنه، مالک، شافعی، اسحاق ابن راهوی از فقهای معروف کوفه است، اصلش خراسانیه، و اصحاب رأی که اهل کوفه باشن، ابو حنیفه و اینا، و عن علی رضی الله عنه لا زمانه علی منشور که فره به. من نفهمیدم یک چیزی که همیشه من عرض کردم، اون چی که از امیر رومی نقل شده خیلی اختلافه، یک شرحی دادم، یک دو تا مطلب در اینجا از امیر رومی نقل شده، این یکی دیگه هم هست، خیلی عبارت مبهمه، خیلی عجیبه، لا زمان علی منشور که فره به، مراد این است که قول امیر رومی خلاف اوناست، یعنی چون ایشون مضاربه کرده و شریک در ربحه، در سود ربیه شریکه، پس اگر تلف شد ضامن نیست، مراد اینه، ظاهرا باید مراد این باشه. به هر حال این چین روایتی رو ما فعلا نداریم، و به عکس ما این روایت معروفی که الان داریم در کتاب به اصطلاح دائم الاسلام، اگر زحمت آقایون نیست از کتاب دائم الاسلام بخونید، از این کتاب دائم الاسلام که خودم جلدش میدادم، دائم الاسلام عن علی نقل میکنه، چون در وسایل که خوندیم نداشت، کلمه عربه بینه هما، اصلا تعجب اینه که اونجا هم داره که عربه بینه هما، و روی معنا ذالک عن الحسن و زهری، حسن مراد حسن بصری است، و لنا دلیل ما انه متصرفون فی مال غیرهی به غیر اذنه فلزمه الزمان کالقاصب، ولا نقول به مشارکتی فرره، دیگه اینجا به مشارکت نمیگیم، فلا یتناوله قول علی رضی الله عنه. میگم خیلی عبارت عجیبیه، ما در مصادر و خودمون مصادر غیر نداریم. مرحوم ابان ابن تقلب رحمت الله علیه یک تعبیر زیبایی داره، میگه شیعه کسی است که اگر صحابه اختلاف کردن به علی ابن ابی طالب مراجعه کنه، و اگر در نقل از علی ابن ابی طالب اختلاف کردن به جعفر ابن محمد مراجعه کن. خیلی تعبیر زیبایی است انصافا، مرد مولایی بوده، خیلی تعریفه. ما چنین چیزی رو از امیرالمومنین نداریم، و متا اشترا مالم یا اذن فی، اینم اینجا، و متا اشترا مالم یا اذن فی فرب هفی، همین مسئله ماست به اینه، بله، فرب هو لرب المال، دقت کردیم؟ وقت در روایات ما در کتاب وسائل متفقان علیه بود عربه ها بینه هما، فرربه ها لرب المال، نس علیه احمد و مراد از احمد ابن حنبل و بیه قال ابو قلابه، خود این کتاب حنبلی ها، خود کتاب مغنی، من از کتاب مغنی میخونم، و نافع که عرض کردم ایشون تأثیر، نافع خیلی تأثیر گذار در فقه ملی، اینقدر تأثیر گذاره که بعضی ها معتقدن مالک ان نافع ان ابن عمر ان رسول الله اسهل اسانیدم است. خیلی عجیب، یه جایی بین ما و اهل سنت شکاف هست که باید یک فکری، خیلی مشکل این شکاف ها رو پر کردن که این رو اسهل اسانید بگیرن، از اونجا امام باقر بهش بگن کذبت علی ابن عمر. و نافع و ان احمد انهما یتصدقان بر ربه، این اصطلاحا بهش میگن احتیاط، احتیاج زمانی شده احتیاج وجوبی استحبابی، اینم یک نحوه احتیاجه. ان شاء الله یک مناسبت پیش بیاد تعابیری رو که ما در روایات داریم در باب احتیاج عرض میکنم. یتصدقان به رب و به قال شعبی و نخعی و الحکم و حماد قال القاضی. ظاهرا قاضی از علمای حنبلی باشه، الان یادم نمیاد کیه. قول احمد یا تصدقان به رب علی سبیل الورع، احتیاط هم که من عرض کردم تعبیر احتیاط، علی سبیل الورع و هو رب المال فی القضا، بخوایم حکم کنیم مال صاحب ماله، اما احتیاطش این است که صدقه بزن، نه این تصرف بکن نه اون تصرف بکن. بله. و هذا قول الاوزائی، اوزائی اصطلاحا فقیه شامه. و قال ایاس بن معاویه، این ایاس و شریح دوتا از قضات معروف دنیای اسلام هست، مخصوصا برای ایاس خیلی میگن آدم فوق العاده باهوشی بود. یه قضایه دربار به قضایه ایاس نقل میشه، این مراد ایاس بن معاویه قاضی بصره است، شریح قاضی کوفه است. در تاریخ نقل شده، در تراجم نقل شده، اون بحث تراجم نده. و قال ایاس بن مالک و مالک عربها علی ما شرطا. این مالک همین کلام امام صادقه. و قال ایاس از علما از قضات معروف بصره و مالک این فقیه مدینه معروف مدینه، و احتمالاً چون مالک برای علمای مدینه عمل می‌کرده و قول امام صادق هم هست، احتمالاً از امام گرفته باشه. پس یک رأی اول لرب المال، رأی دوم یتصدقان، رأی سوم علا ماشرتا نصف و نصف. خب خواهی نخواهی رأی چهارم از همین در میاد، بینشون باشه اما مثل نه مسمی. مثلا متعارف 40% و 60%، حالا اینا قرار دادن 50-50، پس قول سوم 50-50، قول چهارم 40-60. در معلوم شد ربح علا ربح مثل نه مسما. این علا معاشرتا روی به اصطلاح مسما رفت، لأنه نوع تعدن، درست ایشان تعدی کرده، فلا یمنع کون الربح بینهما علا ما شرطا، این مانع نداره که خود عقد درست باشه، شرط کردن 50-50 داده بشه. علا ما شرطا کما لوله به سثو ورکه به دابتن لیس له رکوبها. خب مثلا این لباس رو پوشیدن دیدن سلطان است، اما ساری اسب نشو بشه چه ضرر داره؟ اینجا نهی سرایت نمیکنه. بس و قال القاضی، این چهار تا قول اساسی تو اینجا روشن شد. قول پنجم و قال القاضی، این وقتی که مثلا آمد با قول خلاف کرد، فرض کنیم من با مثال یک ماشین خرید، این ماشینه که خرید آورد اینجا این شهر فروخ سود کرد، این ماشین چجوری خرید؟ در ذمه خرید یا با خود پول خرید؟ من به ایشان درهم و دینار دادم که باش ماشین بخره، با اون درهم و دینار ماشین خرید یا به ذمه؟ ما دقت کردیم اینجا قول پنجم و قال القاضی، اینی که دقت کردیم در کلمات ما در روایات ما قول دوم اصلا نبود. چرا؟ چون روایات ما متفقون علیه بود. و قال القاضی اذشترا فی ذمه ثم نقد المال. اصطلاح نقد المال یعنی اون چی رو که کلی بود مثلا درهم و دینار داد، چون میدونین این فرقش بود، مثلا میگفت 20 درهم، بعد 20 درهم بهش میداد، این میامد اینا رو به حساب چیز میکردن، محک میزدن، بعد میگفت نه آقا یکی از این درهم ها 2% کم داره. نقده به این معنا که اون پول رو کامل داد، یعنی پول رو که داد این پول رو درست حساب کردید، بله 20 درهمه، لذا به این تعبیر نقده، این نقده زیاد داریم، چون بعد از اینکه 20 درهمه رو میداد باز او چیز میزد، به حساب محاسبه میکرد که این تو چقدر ناخالصی داره، ناخالصی ها رو کم میکرد، 20 تای خالص رو حساب میکرده. این مؤمن و تاق که معروفه، تاق یعنی گذر به سلام، تاقی بود در بازار کوفه و مرحوم محمد بن علی مؤمن و تاق ابو جعفر احول ایشان در اونجا بود. اهل سنت به اون میگفتن شیطان و تا این آقایون شیعه خیال کنه این مثلا زن میشن، نه این شیطان رجا مده خلاف قاعده، چون این کارش صرافی بود اما خیلی فوق العاده تیزهوش بود. تا نگاه میکرد درهم میگم یه درصد خرابی داره، بدون این که محک بزنن کانیان قدر مال بدون اون به اصطلاح محک و اینها با دقت همون مقدار خرابی مال رو میگو. قرار این نکته را مرز بکنم که گاهی نقادیش اینطور سم نقد المال، اگر اینطور باشه فربه لرب المال و انشترا به این المال فشراء و باطلون فی احد روایتین و الاخرا هو موقوفون علا اجازت المالک. از اینجا شد به فضولی تمامی مقدمات رو خوندیم برای این یک کلمه. شیخ هم این روایت رو داره استیناس برای فضولی. شیخ انصاری خب قطعا این کتاب رو نیده بحثه، لکن احتمالا این بحثی که در میان اهل است که توسط کتاب‌های قبلی جوارم من نشد ببینم، این به فقه شیعه سرایت کرد که شیخ به این روایت در بحث فضولی آورد. بلا چند تا قولی که اول آوردیم رفتی به فضولی نداشت، آیونی هم که بعد از شیخ آمده مثلا این روایت رفتی به فضولی نداره. هو موقوفون علا اجازت الماله فانجازه صح و الا بطل، باش معامله فضولی کردن. روشن شد؟ این تاریخی که من براتون عرض کردم چطور شد این مسئله در بعضی از اقوالشون رفت رو فضولی و توسط فقها مطرح شد، ظاهرا توسط بعضی فقهای شیعه، حالا من نمیتونم تعیین بکنم، به شیعه منتقل شد. شیخ این رو آورد یا گفت فضولی است یا یستأنس به حال الفضولی. هیچ از علمای قبل از ایشون هم اصلا ربطی به فضولی ندادن، بعد از ایشون هم مرحوم میرزا مرحوم آقای خویی ربطی به فضولی ندادن، نه استیناس نه ربطی به فضولی. این تاریخ مسئله در تیزان روشن شد. والمذهب الاول همون که گفتیم نص علیه احمد فی روایت الاثرم و قال ابو بکر لم یرو انه یتصدق به رب الا حنبل. حنبل اینجا مراد پسر احمده، چون پسر معروف احمد عبدالله، عبدالله ابن احمد، حنبل ابن احمد هم داریم که به اسم پدرش گذاشته، این حنبل پدرش نیست پسرشه. وحتج احمد به حدیث عروه البارقی و هو ما روا ابو لبید عن عروه ابن الجعد و حدیث ابو عروه بارقی رو در باب فضولی آورده، همون قصه ای که خوندی در باب فضولی آورده بعد نقل میکنه. بله فحدثه فقال اللهم بارک له رواه الاثرم ولانه نماء مال نماء مال غیره بغیر اذن مالکی فکان لمالکی، این برای مالکشه کما لو غصبه. حالا شاید روایت عروه بارقی رو ازش اذن نفهمیده، گفته احتیاج به اذن نداره. فقال بله فکان کما لو غصبه هنتتن فزرعها، ظاهرا این مثالش رو قائل به، چون عرض کردم یکی از مسائل معروف در باب غصب هم همینه، اگر گندم کسی رو گرفت مثلا 10 کیلو گندم از کسی غصب کرد کاشت، حالا شده 110 120 کیلو 200 کیلو، آیا چه مقدار رو باید؟ عده‌ای از اهل سنت میگن باید خود اون گندم کامل بده به رب المال، در روایات ما نه همون 10 کیلو گندم لزارع زرعه و امکان قاصبن، زرع رو ایشون انجام داده زرع رو میگیره، این فقط 10 کیلو هنته رو بهش میده، این روی مبنای غیر ماست. کمال و غصبه هنتتن فزرعها فعمل مزارب ففیه، مزارب یعنی همون عامل، روایتان اهداهما لا شیء له لانه عقد عقدا لم یعدن له فیه فلم یکن له شیء کل غاصب و هذا اختیار ابی بکر و ثانیه له اجرون. اقوال روشن شد. یک قول اینم که نسبت نیست، کارمز میگیره، یعنی تو رفتی کوفه از کوفه اینه گرفتی اردی مثلا تا اهواز بودی اجرتش اینقدر، کاری به شرط ندارن، کاری به قرارداد ندارن. و قال و بله و قال الثانی له اجر لان رب المال رضی بالبی و اخذ الرب فاستحق العامل عوضا کما لو عقده باذن. و فی قدر الاجر باز روایت ها احداهما اجر مثله ما لم یهد ما لم یهد به رب، اجر المثل اجرتر مثل میگیره لکن به شرطی که از ربح بیشتر نشه. مثلا ربحش 50 تومنه اما اجرتر مثلش 80 تومنه، نه برمیگرده به ربح. ما لم یهد خود احاطه یهیتو، این باب افعاله، احاطه یهیتو باب افعاله، یهد به ربح لانه عمل ما یستحق و بهل عوض ولم یسلم له المسما یا لم یسلم له المسما فکان له اجر مثله کالمضاربه الفاسده. و ثانیه له الاقل من المسما او اجرت المثل، هر چی احتمال به ذهنتون مخواد بیامد گفته شد دیگه. خدا عرض کردم خدا از علماء مشهد و در هر مسئله هر چی به ذهنتون میاد بگو، بالاخره یه قائلی داره. انصافا تو این مسئله من اقواله که براتون خوندم، انصافا هر چی احتمال می‌خواستین بدین داده شده تو این مسئله. و خیلی عجیبه که از زمان صحابه مطرح شده، خیلی عجیبه، خیلی مسئله عجیبی است. من فکر میکنم صحیحش همون باشه که از اهل بیت از امیرالمومنین بوده، از اون وقت انتشار پیدا کرده فکر میکنم. لانه این کان الاقل المسمى فرضی به فلم یستحق اکثر و این کان اقل لانه لم یعمل ما رضی به قصد شراء نفسه فلا اجر له. اینم یه فرع دیگه، و این قصد شراء نفسه این تو فضولی خواهد آمد که من برای خودم بخرم بعد مالک اجازه بده، روایتا واحده. و قال القاضی و ابوالخطاب انشترا فی ذمتی ثم نقد المال فلان اجر له، روایتا واحده و انشترا به عین المال فعلا روایتا. این اقوالی بود که در میان اهل سنت خوندیم، خیلی هم عجیبه، انصافا تعجب آوره در این مسئله این مقدار اقوال عجیبه ای از اینها صادر شد. عرض کنم برگردیم به حالا این مطلبشون گفتیم، دومیش مطلب اهل سنت رو متعرض بشیم. اجمالا شرط رو معلوم شد صحیحه و اضافه بر المؤمنون عند شروطهم که روایت صحیح است پیش ما، از که اهل سنت قبول ندارن، اما اینجا شرط رو درست می‌دارن. شاید هم قصه عباس باشه، قصه عباس هم اشکال کردن. برگردیم به مطالب خودمون. عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه به این روایت، به این روایاتی که در اینجا بود تمسک فرمودن، دو نکته بیان کردن. نکته اول، یا باید بگیم این عقد که میگه الربح بینهما، روایت ما واحد است، الربح بینهما چیز نداره، این طوریه روایت ما. اگر مال هلاک شد ضامنه، این بحث اول که از صحابه هم نقل. دو، اگر نقصی پیدا شد این علل ماله، علل عامل، چون نقص در باب زری در باب مضاربه علا رب الماله، اگر جنسی رو برد و آورد فروش ضرر کرد، ضرر در مضاربه علا رب الماله، لیکن در اینجا که مخالفت کرد علل عامله. دقت کردیم، این هم روایت داریم در روایتون، در اینجا نقص بر عامله علا رب المال نیست. و این سلمه و ربهه الربح بینه هما، عرض کردیم ظاهرن کلمه الربح الف لام معهود باشه، اگر عهد باشه میشه الربح مسما نه مثل، اون احتمالات دیگه هم دیگه باطل میشه. این مجموعه سه تا حکمیست که در روایات ما آمده و متفقان علیه هم از الربح بینه ها متفقان علیه. این چیزی رو که ایشون ان علیه نقل کرد این در روایات ما نیامده. یک کلام دیگه هم از علیه نقل شده جای دیگه است، حالا نخوندم. آقایان مرحوم شیخ میگه این روایتی که میگه الربح بینهما، دو حالت، دو نکته هست، یا الربح بینهما بعد از اجازه مراد باشه میشه فضولی. خیلی عجیبه ها، همین نکته در کلمات اهل سنت هم آمده. یا دو، بگیم اجازه نداد، اجازه نداد در اینجا حتی بدون اجازه ربح بینهما، خب این میشه فضولی که فضولیه، لکن اینجا میشه یک فضولی خاص که الربح بینهما، یعنی یک فضولی خاص احتیاج به اجازه نداره. ولذا عرض کردیم مرحوم آقای خویی اینجا مرحوم ناینی نداره، مرحوم آقای خویی یک نکته اضافه کردن در اینجا، آیا اصلا این حکم علا خلاف القاعده است یا علا وفق القاعده است؟
تعبدی
خاص، ایشون فرمودن تعبدی خاص علا خلاف القاعده. و اگر با کلام شیخ جمع بکنیم خلاف قاعده شوشن میشه. این که فضولی است و اجازه نمیخواد، این خلاف القاعده است. روشن شد؟ ما کلام یک آقای گرفتیم با کلام آقای دیگه زن بگیر بگر. این که البته خود ایشون جور دیگه دارن، این هر جور که میخواین، چون منم میخوام بگم خلاف قاعده، جور دیگه تفسیر این که نکته داره. این علا خلاف القاعده بودنش اینه. این خلاصه کلام مرحوم شیخ که یا استیناس برای فضولی است یا فضولی. مرحوم ناینی اشکال میکنن. اولا ایشون میفهمن لا یخفا ان هذه الروایات التي مؤیدتا لا تدل على المطلوب ولا مؤیدتا له، که این از اهل سنت هم خوند. بعد مرحوم ناینی روایات دو دسته میکنن. یک دسته میگن قسم تعلق النهی به سفر العامل، ایشون میگه مفاد روایت این نیست که شرط باشه، میگه این سفر نکن، معامله باش میکنه، میگه تو صحرا نرو، ایشون روایت رو میاره. قسم دوم قسم تعلق النهی فی به نفس المعامله، میگه من مضاربه میکنم به شرطی که، یعنی مضاربه نمیکنم تو سفر رفتی اونجا، این مضاربه نیست. که خبر وقت دو طایفه میاره، ایشون دو طایفه از روایات رو ذکر میکنه. انصاف قصه از ما اول بگیم دیگه، خصاتون نکنیم، این مطلبی که ایشون فرمودن روشن نیست. سر عدم روشنیش اینه، اگر ایشون متون روایات اصلا دقت میکردن، این دوتا طایفه ای که اردن بعضش سنداشون یکیه، دوتا تعبیره، مفاد یکیه، دوتا نیست دیگه. من نمیخوام، چون خوندم چند روز ما برش ما روایات خودیوشها رو خسته کردیم، اینی که ایشون در اینجا آوردن نیست. بله، مثلا ایشون نوشن که صحیح حلبی، صحیح حلبی رو از قسم دوم قرار دادن، دقت میکنیم، در صورتی که در قسم اول هم داره، که به اصطلاح در قسم اول هم در حلبی داره. بله، بعد ایشون عمل قسم اول فمرجع النهی الى النهی عن المعاملات التي فيها خسرانون. ایشون ببینید اونجا چی گفت؟ گفت مقصودش ربحه، یعنی مقصود سوداوری است. ایشون میاد میگه مقصود از مضاربه سوداوری است، پس این که گفت به صحرا نرو یعنی معامله ضرری نکن، ایشون اینجور معنامه. خیلی عجب، دقت کردین این همون مطلبی رو که اونجا بود اینجا به لغت دیگه آورده. فزهر فقیر ولا لان النهی عن السفر ليس لكراهه نفس السفر ولا لكراهه المعامله التي فيها نفعون فیها نفع، بل انما هو لان السفر مزنتون لهلاك المال او نقص وصفی او قیمتی فاصل المضاربه باقیتون. اینه مخاطب ایشون، نهی از سفر منافات با اصل مضاربه نداره. فتدخل المعاملت التي فيها ربحون في عموم مضاربه و انما تخرج المعاملت التي فيها وضیعتون. این نکتهش چرا؟ چون این هدفش ربحه، مقصدش ربحه، سوداوریه. و القسم الثانی فاشتراک ما فی الربح ليس للاجازه اللاهقه بل لصحه المضاربه به نحو ترتب و ذالک لانه معلومون. ببینید ان غرض المالک ليس الا الاسترباح، غرض سوداوریه. فینها ان معاملت خاصه لما یراها بلا منفعه فکأنه قال. تمام این مطالب ایشان اشکال فنی داره. اولا غرض استرباح در معاملات غرض تأثیر نداره، فکأنه قال تأثیر نداره. قال چیه؟ نکته‌ای من عبارت میکنم که دست بزنه این جایی که فکأنه قال تو باب معاملات فکأنه رو به کار نبریم. ماذا قال؟ آقای خوی هم اشکال میکنه، آقای خوی همین اشکال میکنه، آقای خوی اشکال غرض میکنه، این فکأنه رو من گفتم، آقای خوی اشکال غرض میکنه در باب معاملات اغراض تأثیر نداره. راست میگن تأثیر نداره. و تعجب ناینی هم این قاعده رو مطلع، لیکن چطور در اینجا آورده روشن نیست؟ لیکن من هدف منم روشن شد، عین این تفکر در اهل سنت آمده. اونجا در اهل سنت معقوله، چون از این حرفا میزنن در میان اهل سنت تا حد این حرفا معقوله. دیدیم خوندیم عبارات اونا رو، من عین عبارات اونا رو خوندم. تعجبه که مرحوم ناینی قدس الله نفسه، فکأنه قال لا تبع هذا الا ان تراه ضاربه، که انه قال تو معاملات نمیاد. فتخرج المعامله تو ان عقد المضاربه فی صورت الخسران، ترتب اصلا معنی نداره دون صورت نفع. ظاهر کلام همون کلامی است که گفته، این که این تقسیم به دو قسم میشه و یکی نفع و یکی خسران، این خلاف ظاهره. والقرینه تو لهذا التسلیم، ببینید قرینه برای این تفصیل هو العرف و العاده، برگشت به همون حرف اهل سنت، المطلوب هو الرب. روشن شو؟ ما من ان المقصود الاصلی هو الاستربا، این مطلب ایشان هم قابل قبول نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.